ازتون. ببینید بحثتون توی دوره ابتدایی بیشتر دیگه.
بله حالا بیشتر تو دوره ابتدایی و راهنمایی و
بحث تکلیف و مشق و اینها دوره ابتدایی. من فرض رو بر این می‌ذارم که ما داریم درباره دوره ابتدایی صحبت میکنیم.
بله بله دقیقا.
ببینید توی مدرسه دوره ابتدایی خب وظایف آموزشی و تربیتی مدرسه و خانواده رو باید از هم اول ما تفکیک کنیم.
بله.
و بعد ببینیم خب روش مناسب چیه.
درست.
تو دوره ابتدایی بچه ها مهارت های پایه مثلا خوندن و نوشتن و محاسبه کردن رو یاد میگیرن و دوست. تفکر رو
بره.
که اینا میاد توی دروس ادبیات و فارسی و ریاضی و علوم میگن مهارت های پایه، یعنی پایان دوره بچه ها باید این مهارت های پایه رو متناسب با شرایط زندگی آموخته باشن. امروز به این مهارت های پایه مهارت های فناوری هم اضافه میشه با توجه تحولات اجتماعی و تحولاتی که توی مدرن شدن زندگی رخ میده. خب بخشی از این وظایف به عهده مدرسه است، یعنی اینا نیاز به مهارت در روش‌های آموزش و کلاسداری داره. منتها خب اساس کار در دوره ابتدایی اینه که دانش آموزان، یعنی کودکان به اصطلاح، وقتی از مدرسه فارغ التحصیل میشن نگرش مثبت نسبت به علم و دانش و دانش اندوزی پیدا کنن. این پیدا کردنی نگرش مثبت شاید حتی مهمتر از خود اصل مهارت‌های خوندن و نوشتن و حساب کردن و جستجوی علمی باشه. چون باید کودک یاد بگیره اصولا زندگیش رو بر اساس تفکر و جستجو و سوال کردن و طی کردن روش علمی برای جواب سوالش بتونه انجام بده. خب اینا نیاز به مهارتی داره که خب علل اصول باید معلم و مدرسه اینا رو داشته باشن و به دانش آموز بدن. از طرفی دانش آموز قبل از اینکه دانش آموز مدرسه باشه فرزند خانواده است، یعنی پدر و مادر توی اون یادگیری های غیر مستقیم و پنهانی که اصطلاحاً بهش گفته میشه برنامه های درسی پنهان یا یادگیری های پنهان خب خیلی نقش دارن. فضای خانواده، محیط خانواده، نگرش های والدین، شغل والدین، رفتار والدین، میزان معلومات والدین، اینا چیزهایی که اثرات غیر مستقیم رو بچه ها داره که آیا واقعاً این مهارت های پایه و نگرش ها رو به شکل مطلوب یاد بگیرن یا نه. خب خروجی این وضعیتی که من توضیح دادم ایجاب میکنه که بین مدرسه و خانه یک هماهنگی و تعامل همه جانبه وجود داشته باشه که این متاسفانه یکی از ضعف‌های خیلی جدی در آموزش پرورش ماست. با آموزش پرورشمون به خصوص بعد از انقلاب روز به روز درجه و سطح مشارکت خانواده و مدرسه درش کمتر شده، الان نزدیک به صفره. یعنی والدین میان از مدرسه مطالباتی دارن، مدرسه هم یه سری ضوابط و دستوراتی داره که از آموزش پرورش منطقه و استان و کشور میگیره دیکته میکنه به والدین. عملا ما تعاملی نمیبینیم، یه تعامل پویا نمیبینیم. متولی این تعامل پویا هم از یک طرف معاونت مشارکت های آموزش پرورش و از یک طرف انجمن های اولیاء و مربیان هستن. انجمن های اولیاء و مربیان الان تو محاقن، اصلا وجود خارجی ندارن. تو دهه 70 اوایل دهه 70 خب انجمنها فعالیت خوبی داشتن، مطابق به تدریج به واسطه سیاست ضد مشارکتی حاکم برای آموزش پرورش اینا به تحلیل رفته. این مشارکت ها هم مخالفه کردن توی مدرسه سازی و اونم خیرین مدرسه ساز و کسایی که پول دارن و ثروتمندایی که معمولا به جای مالیات هایی که باید بدن به دولت میان مدرسه میسازن جزء مالیات هاشون حساب بکنن، اسمشون هم میذارن کار خیر و کار خیری. یعنی ما آموزش پرورشمون گرفتار یه چنین وضعی است الان و به همین خاطر وقتی مسائلی مثل تکلیف و تکلیف درسی مطرح میشه مدرسه ساز خودش رو میزنه، خانواده هم کار خودش رو میکنه. تو خانواده ها به واسطه اون رشد روحی فرزند محوری بچه ها دیگه دردونه خونه هستن. معمولا خانواده سعی میکنه بهشون فشاری نده چون بچه خانواده بچه ها رو سرمایه خودش میدونه، تر خشکشون میکنه، کلاس های زبان میفرسه، کلاس های متفرقه میفرسه و به همین خاطر اگر احیانا یک ناهماهنگی بین خانم و مدرسه باشه، معمولا خانواده ها میان مدعی میشن نه اینکه تعامل کنن. مدرسه هم دعوت به تعامل نمی کنه و بچه های وسط سرگردان میشن. ما الان یه همچین وضعی داریم توی مدرسه از جهات تکالیف که خب به بچه ها گاهی وقتا فشارهای غیر متعارف میاد، گاهی وقتا حالا با توجه به شرایطی مثل کرونا و تعطیل شدن مدارس و آلودگی هوا و مجازی شدن کلاس ها، خود به خود این روند دچار اختلال و آسیب میشه. آره این وضعی است که ما داریم متاسفانه. حالا نکته خاصی اگر مد نظر
کنم، حالا با توجه به این خودم فرمودین که الان بیشترین بار آموزش در واقع آموزش و یادگیری افتاده گردن والدین، الان خب میگم یه اختلافاتی خودتون هم فرمودین که یه اختلافاتی بین آموزش مدرسه و آموزش نوین مدرسه و آموزشی که والدین دارن میدن وجود داره. الان باید والدین چیکار کنن؟ چون بچه مثلا
ببینید والدین مهارت آموزش ندارن، بحث من اینه. مدرسه وکیل خانواده است. اگر بخوام از نظر حقوقی نگاه بکنیم،
بله.
مدرسه وکیل خانواده است. یعنی دانش آموز خانواده میخوان بچهشون تربیت کنن، منطقه این برای تربیت نیرو به کار میگیرن. شما ببینید نیاز دارید به کفش، نیاز دارید به لباس، نیاز دارید به خوراک. این هم وظایفیست که خانواده در مقابل فرزندان به عهده داره. ولی خب معنیش این نیست که پدر و مادر خودشون کشت گندم کنن، خودشون لباس بدوزن. لباس رو از خیاط میگیرن، کفش رو از کفش فروشی میگیرن، از کارخونه کفش میگیرن، حمل و نقلشون از اتومبیل میگیرن، مواد غذایی رو از کشاورز میگیرن. خب این داد و ستد تو جامعه هست. آموزش رو هم میان از مدرسه و معلم میگیرن.
درسته.
خب ما درسته تو قانون اساسیمون آموزش رایگانه، ولی دولت و حکومت میاد سیاست های خودش رو بر نهادهای زیر نظرش از جمله آموزش پرورش تحمیل میکنه و به همین خاطر هر جا دولت و حکومت مشکل پیدا میکنه، زیر دستیاش هم مشکل پیدا میکنه. الان مدارس ما مشکل دارن. مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما معلم ماهر نداریم، ما آموزشی با کیفیت نداریم. آموزشمون رفته توی مؤسسات خصوصی، تو مدارس غیر انتفاعی. یعنی از این جهت ما آموزش پرورشمون ضربه های کاری خورده، اصلا حال و روز خوبی نداره. ما آموزش پرورش از حالت ملی و رایگان بیرون آوردیم، دولت هم سرمایه گذاری نمی کنه برای آموزش پرورش. نه اینکه بگیم نمی تواند، باید بتواند. دولت وظیفش سه چیزه: رفاه، امنیت، آموزش. باید بتونه آموزش تامین کنه، نمی کنه، میاد میدازه رو دوش مردم. بعد مدارس غیر انتفاعی فرهنگی ایجاد کردن که شما برای یادگیری با کیفیت باید بری بیرون از مدرسه پول بدی. حتی خود مدرسه معلم مدرسه پول میخواد. آخو والدین هم میان این پول رو خرج میکنن، نه اینکه نکنن. ولی در مقابل این خرج کردن، آیا آموزش با کیفیت و به خصوص پرورش مطلوب پیدا میکنن؟ متاسفانه پاسخ من به این سوال منفیه. یعنی ما این مشکلی که داریم اینه بچه هامون وقتی از مدرسه ابتدایی و دبیرستان میان بیرون، مشکل اساسی این تازه اون هویتیه که از نظر ملی، کشوری، میهنی به عنوان انسان مثلا تحصیل کرده باید داشته باشن. به عنوان مثال الان شما میبینید پیر و جوون میل به مهاجرت دارن، حتی برای بچه‌هاشون برنامه مهاجرت می‌ریزن. اینا بحران‌هاییه که ما تو حوزه عملکرد نظام تعلیم و تربیت کشور داریم که شاید کمتر کسی متوجه اینه. منتها این وسط آموزشی که بتونه دانش آموز رو تو کنکور موفق کنه، بتونه او رو تو رقابت‌های کنکور پیش بندازه و به قول جامعه شناسان آموز پرورش، تعلیم و تربیت بانکی، آموز پرورش بانکی، یعنی انباشتن ذهن دانش آموز از اطلاعاتی که اینا به درد زندگی کاسبکارانه می‌خوره. در این الان خیلی رقابت و فشاره که خانواده میندازه رو دوش مدرسه، مدرسه میندازه رو دوش خانواده.
خیلی ممنون. تو بعد پایانی خودشون هم بفرمایید. مرسی، متشکرم. خودتون